سرخط چند گزارش و خبر امروز تلویزیون آشنا صدای آمریکا. رینا میرین با استقبال از تمدید ماموریت گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر برای افغانستان گفته است که گزارش بعدی بنت برای 58مین نشست شورای حقوق بشر ملل متحد مهم است. در ادامه درگیری ها در غزه، اردوی اسرائیل بار دیگر دستور تخلیه مناطق شمالی غزه را صادر کرده است. کاملا هاریس معاون رئیس جمهوری ایالات متحده تنش زدایی در شرق میانه را ضروری خوانده است. و در حالی که مقامات روسی از انجام 38 عمله بر مواضع نظامی اوکراین در جریان هفته خبر داده، مقامات محلی اوکراین روز شنبه اعلام کردند که در حمله هوایی روسیه در منطقه زاپوریژیا 3 غیر نظامی از جمله 1 کودک 12 ساله زخمی شدند.
سلام، فرخنده پیمانی هستم. شما را به سرویس خبری امروز شنبه 12 ماه اکتبر سال 2024 میلادی خوش آمدید میگویم. این برنامه به گونه زنده از صفحه فیسبوک، وبسایت و ساتلایت صدای آمریکا نیز به نشر میرسد. در برنامه امروز در مورد تأثیرات منفی قانون جدید طالبان بر زنان و پیامد ادامه محدودیت های طالبان با محترمه نظیفه جلالی فعال حقوق زنان صحبت میکنیم که در ناروی بسر میبرن و تازه ترین ها از نحوه برگزاری جرگه قومی عدالت در خیبر پختونخوا را از همکارم مسکا صافی جویا خواهیم شد. امید تا آخر برنامه با ما باشین. رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر در افغانستان از تمدید ماموریت گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر برای 1 سال دیگر استقبال کرده و گزارش بعدی ریچارد بنت درباره تاثیرات منفی قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان بر زنان و دختران افغان را مهم خوانده است. رینا امیری از تلاش های ریچارد بنت به هدف پشتیبانی از حقوق افغان ها با ویژه زنان و دختران در این کشور قدردانی کرده و از جامعه بین المللی خواسته است تا در حمایت از او متحد باقی بمانند. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در حال ماموریت ریچارد بنت را برای 1 سال دیگر تمدید کرد که اخیراً طالبان او را از سفر به افغانستان منع کردند. ریچارد بنت همواره در گزارش‌های خود حکومت طالبان را به تبعیض جنسیتی متهم کرده است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان با نشر گزارشی از افزایش فشارهای روحی در میان مردم افغانستان با ویژه زنان و دختران خبر داده و گفته است که در حال حاضر از هر 5 نفر در افغانستان یکی آن از مشکلات شدید روانی در این کشور رنج می‌برد. مقامات ملل متحد و رینا میری از محدودیت‌های روزافزون طالبان بر زنان یاد کرده و در مورد تأثیرات مخرب این محدودیت‌ها بر زنان ابراز نگرانی کردند. بر اساس این گزارش، پس از توشیح قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر توسط رهبر طالبان، زنان و دختران در افغانستان بیشتر به گفته این گزارش احساس عصبانیت، افسردگی و ناامیدی می‌کنند. برای بحث بیشتر با محترمه نظیفه جلالی فعال حقوق زن و عضو کمیته مستندسازی موارد نقض حقوق بشر در افغانستان صحبت میکنیم. البته همین اکنون خانم جلالی را همکارا تلاش میکنند تا در برنامه داشته باشیم، ولی ادامه میتیم به اخبار. خب ما همچنان همکار ما مسکا صافی را از منطقه خیبر پختونخوا در پاکستان با خود خواهیم داشت که آخرین جزئیات را از جرگه قومی عدالت با ما خود دادن. مسکا جان سلام، خسته نباشی. جزئیات تازه نزد خودت چی؟ از جرگه چند بجه آغاز شد و وضعیت از چی قرار است؟
سپاس فرخنده جان. قرار بود جرگه قومی پشتونا روز گذشته به تاریخ 11 اکتبر برگزار گردد، ولی امروز به تاریخ 12 هم پس از 3 بعد از ظهر آغاز گردید و تعداد زیادی از رهبران سیاسی همچون امل ولی خان، مشتاق احمد که سناتور سابق می باشه، اعضای برجسته تحریک انصاف و مولانا فضل الرحمن و همچنان تعداد زیاد از وکلا و فعالان مدنی هم حضور داشت و تعداد هزاران تن از شرکت کنندگان که از مناطق مختلف خیبر پختونخوا و بلوچستان به خیبر پختونخوا یا ساحه جرگه آمده بودند. در نخست یک مستند مفصل که در رابطه با مشکلات پشتونها در ساحات مختلف خیبر پختونخوا و بلوچستان به شرکت کنندگان نشان داده شد و باشندگان مناطق خیبر پختونخوا و بلوچستان در خیمه های خود مشوره ها و پیشنهادات خود را ابراز کردند که پس از آن به کمیته بزرگ مرکزی داده شد و آنها این را قرار است فردا در روی قطعنامه صادر کنند. و نیز منظور پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتون ها هم گفته که فردا روز تاریخ 13 اکتبر یک روز خیلی مهم می باشد و یک تصمیم درخشان برای آینده و امنیت پشتون ها قرار است نشان داده شود. در خیلی کوتاه می گویم که تحریک انصاف پاکستان اعلام کرده که به تاریخ 15 اکتبر در اسلام آباد تظاهرات خود را آغاز می کند که البته از تاریخ 13 تا 16 حکومت پاکستان رخصتی عمومی برای نشست شانگهای را اعلام کرده است. بله.
خب مسکو جان، کمی در مورد رویداد حمله بر کارگران معدن در بلوچستان معلومات بده. با کشته ها و مجروحین افغان که گفته میشه در میان از اینا وجود دارد، چگونه رسیدگی صورت گرفته؟
در نخست میخوام بگم که این حمله یا هم مسئولیت این حمله را تا کنون کسی به خود نگرفته. حمله به تاریخ یا هم روز شب جمعه در دوکه بلوچستان صورت گرفت که در حدود 21 کارگر در معدن زغال سنگ کشته شدند و از این جمله 4 تن هم باشندگان افغانستان میباشه که از ولایت قندهار است. و یک شاهد رویداد که خودش هم افغان میباشه برام اسدالله در رابطه با وضعیتی که قرار گرفت و سپس از آن به زخمی شدگان و یا هم کشته شدگان کمک نرسیده را با هم در یک ویدیو میبینیم.
مشته پیان دیر په تکلیف او غنټه یوه نیمه غنټه د هلته په دغه خونو کې پراته ولو چې ټکهدار ته به مو ټلیفون وکړي موږ روان یو. بیا یو غنټه بعد موږ ټکهدار خپله رالی خپل موټران یې راوستو چوکیداران ورسته راول برم یې خپل ټپیان شهیدان و موټر کې ور وخېژل بیا تر بازاره پورې ورسول. نو حکومت بیا راغلی دی، نو بل څوک راغلی دی، حکومت بیا هم اړ نه دی په سویس سا راغلی دی که نه دی راغلی. په دغه ساعت کې تر هغه ټایمه چې موږ هسپتال ته خپل زخمیان رسول در هغه ټایمه پورې نه دی راغلی. بیا مې زخمیان د هسپتال څه د هلته پاسمانونه وکړو ستنې ور ولګولې لورلایې ته مې ویو د لورلایې سم چې را وخت کوټلې اوس هم دادې راته پراته دي.
مسکا جان، از اینکه آخرین جزئیات را بر ما ارائه کردین بفرمایین.
و گفته اسدالله هیچ نوع کمک یا هم امتیازات به افغانا صورت نگرفته، در حالی که حکومت ایالتی بلوچستان گفته بود که به کشته شدگان یا هم قربانیان خانواده قربانیان 15 لک کلدار داده شده است. بله.
ممنون. خسته نباشی. خبرهای مهم جهان را پس از یک وقفه کوتاه دنبال خواهیم کرد. دولت ایران میگوید که به حمایت خود از حزب الله و فلسطینی ها در برابر اسرائیل ادامه خواهد داد. در این حال اسرائیل به هدف تشدید جنگ علیه حزب الله و جنگجویان فلسطینی دستور تازه تخلیه در باریکه غزه و لبنان را صادر کرده است. شرح بیشتر را در این گزارش از همکارم میشنویم.
در ادامه عملیات هوایی و زمینی اسرائیل علیه گروه حماس در باریکه غزه، اردوی اسرائیل روز شنبه بار دیگر به باشندگان شمال غزه دستور داده است که منازل و سرپناه های امن را ترک کنند و به سمت جنوب این باریکه بروند. این دستور در حال داده شده است که نظامیان اسرائیلی از یک هفته به این سو جنگ علیه جنگجویان فلسطینی را در داخل و اطراف شهر جبالیا در شمال غزه تشدید بخشیده اند. در لبنان نیز اردوی اسرائیل به باشندگان 22 قریه در جنوب این کشور دستور تخلیه را صادر کرده است. اردوی اسرائیل تخلیه این مناطق را به خاطر مسئولیت غیر نظامیان ضروری خوانده است. اسرائیل ادعا دارد که حزب الله از مناطق رهایشی به خاطر مخفی کردن سلاح و حمله بر اسرائیل استفاده می کند. ولی حزب الله مخفی کردن سلاح در مناطق رهایشی را رد می کند. همزمان با ادامه جنگ اسرائیل در برابر حماس و حزب الله، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس نمایندگان ایران روز شنبه در یک سفر به بیروت پایتخت لبنان گفت که تهران به حمایت خود از حزب الله و فلسطینی ها ادامه خواهد داد.
پیام رهبر معظم انقلاب رو به مردم لبنان برسونم که مطمئن باشید جمهوری اسلامی ایران در این شرایط سخت کنار ملت لبنان، دولت لبنان و مقاومت در همه صحنه‌ها خواهد.
پس از کشته شدن حسن نصرالله رهبر حزب الله، محمد قالیباف دومین مقام ارشد ایرانی است که از بیروت دیدن می‌کند. قبل از این عباس عراقچی وزیر خارجه ایران هفته گذشته به بیروت سفر کرده بود. سفر مقام‌های ایرانی به لبنان در حال صورت می‌گیرد که ایالات متحده روز جمعه تعزیرات جدید بر سکتور نفتی ایران را اعلام کرد. واشنگتن این تعزیرات را در پاسخ به حمله اول اکتبر از سوی ایران بر اسرائیل وضع کرده است. واشنگتن می‌گوید که برای پاسخگو قرار دادن ایران از برداشتن اقدامات بیشتر دریغ نخواهد کرد، ولی همواره تاکید دارد که حامی گسترش جنگ در شرق میانه نمی باشد.
به خاطر جلوگیری از تنش وسیع در منطقه، به خاطر بازگشتاندن همه گروگانان به خانه هایشان، به خاطر رسیدن کمک به مردم نیازمند در غزه، به خاطر رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک در لبنان، به خاطر حمایت از حق اسرائیل مبنی بر دفاع در برابر ایران و گروه های تروریست نیابتی آن، به خاطر یافتن مسیری که سلسله خشونت را توقف دهد و شرق میانه را به سوی یک آینده مرفه‌تر و متحدتر حرکت دهد، ما به تلاش خود ادامه می دهیم.
با وجود ادامه تلاش واشنگتن، آتش جنگ در شرق میانه با شمول باریکه غزه، کرانه غربی رود اردن، اسرائیل، لبنان، یمن و سوریه همچنان شعله‌ور است و در جریان یک سال گذشته جان ده‌ها هزار نفر را گرفته است. سید عزیز رحمان، صدای امریکا، واشنگتن.
مقامات محلی اوکراین امروز شنبه اعلام کردند که در نتیجه حمله هوایی روسیه در منطقه زاپوریژیای اوکراین، 3 غیر نظامی به شمول یک کودک 12 ساله زخمی شدند. با گفته وزارت داخله اوکراین، این حمله با استفاده از یک راکت هدایت شونده هوایی صورت گرفته و یک منطقه مسکونی و زیرساخت‌های محلی را هدف قرار داده است. این در حال است که وزارت دفاع روسیه در یک نشست خبری گفت که نیروهایش در طول هفته گذشته 38 حمله را بر اهداف نظامی اوکراین از جمله ساحات نفت و گاز و انرژی، میدان‌های هوایی نظامی و انبارهای اسلحه و مهمات انجام دادند. سیستم‌های دفاع هوایی روسیه همچنان چندین راکت، میزایل، بم هوایی و درون‌های اوکراینی را دفع کردند. مردم در ایالت فلوریدا دیروز جمعه در خیابان‌های پر از آب، سیلاب‌ها قدم زده، ویرانی‌ها و خسارات وارده به خانه‌های خود را پس از طوفان بحری ملتون ارزیابی می‌کردند. این طوفان بحری اجتماعات ساحلی را متضرر کرده و یک سری از گردبادهای کشنده را به وجود آورده بود. بر اساس گزارش ها، این طوفان جان حداقل 10 نفر را گرفته است و امدادگران هنوز هم در حال نجات مردم از مناطق سیلاب زده اند و بیش از 1 میلیون نفر هنوز هم در بیبرقی به سر می برند. اما بسیاری از افراد اظهار خوشبینی کردند که طوفان میلتون، قسمی که دانشمندان از آن ترس داشتند، شکل نگرفت و تلفات زیادی نداشت. گریگ فوگت، رئیس پیشین مدیریت بحران فدرال یا فیما، میگوید که این اداره به کمک کانگرس نیاز دارد تا صندوق امداد خود را برای مقابله با آفات طبیعی گذشته و فعلی مجهز کند. و اکنون هم در رابطه به نحوه شکلگیری طوفان‌های بحری و اینکه چه اقدامات پیشگیرانه‌ای را برای کاهش تأثیرات مخربان باید روی دست گرفت، همکارم رویا زمانی با مایکل مگریل، استاد هواشناسی در دانشگاه جورج تاون، صحبت انجام داده و نخست از او پرسیده است که درجه بندی طوفان بر اساس چی صورت می‌گیرد. با هم می‌بینیم.
Hurricanes are tropical cyclones that develop هریکن یا طوفان های موسمی بحری در شمال اقیانوس اطلس اغلب در سواحل غربی افریقا شکل می گیرد و زمانی که سرعت آن به 39 مایل در ساعت می رسد طوفان موسمی عنوان می شود. به همین دلیل این را طوفان بحری موسمی می نامند. طوفان ملتون همراه با بادهای ثابت به سرعت 39 مایل در ساعت طوفان بحری یاد شد. زمانی که شدت طوفان 74 مایل در ساعت برسد کاتگوری یا درجه 2، زمانی که شدت آن به 96 مایل در ساعت برسد رده 3 و 111 مایل در ساعت رده 4 عنوان می شود و 130 مایل در ساعت و پس از آن هر قدر بیشتر از 157 مایل در ساعت باشد طوفان درجه 5 حساب می شود که بالاترین کاتگوری طوفان است. شما همچنان در وبسایت اداره هواشناسی رفته و معلومات بیشتر حاصل کرده می توانید که آدرس آن www.nhc.gov می باشد.
خب گفته میشه که طوفان ملتون خطرناک است و این خطرناک عنوان شده و در 3 سال اخیر بی سابقه است. چرا این طوفان خطرناک عنوان شده و تفاوتش در چی است؟
Well, my thoughts and prayers go out to
خب از هم اولتر با مردم و اجتماعات فلوریدا که از اثرات طوفان ملتون آسیب دیدند ابراز غمشریکی میکنم و برای آنان دعا میکنم. طوفان ملتون به نوع خود بی‌سابقه بود زیرا شدت وزش بادهای آن در رده 3 که 120 مایل در ساعت بود دیده شد و قبل از آن با وزش بادهای با شدت 180 مایل در ساعت همراه بود که میتوان گفت بر رده 5 رسیده بود که این ویژگی های مشابه به طوفان کاترینا که در سال 2005 با درجه 5 رخ داده بود و شدت بارندگی آن به درجه 3 می رسید یک سال بود. شدت وزش بادهای این طوفان آن را خاص‌تر ساخته بود که 120 مایل در ساعت بود که فاجعه را به بار آورد. بادهای شدید، باران شدید و امواج طوفانی سی چیز است که در طوفان می تواند بزرگترین خطرات را در پی داشته باشد و در نهایت اقتصاد را با خطر مواجه می سازد. بنابراین هر قدری که مردم آماده تر برای کاهش آسیب این طوفان ها باشند به همان اندازه خطرات سیل و باد کاهش می یابد.
که در مسیر طوفان ها زندگی می کنن و یا هم در مناطق طوفانی زندگی می کنن، اونا چی تدابیر پیشگیرانه را به خاطر ای که کم از کم آسیب ای طوفان ها به اونا کاهش بیابه و به حداقل برسد، چی اقدامات باید اونا روی دست بگیرن؟
Well, there really isn't a one-size-fits-all approach.
خب واقعا جلوگیری از طوفان‌های بحری که منجر به طوفان و سیل و قطع برق می‌شود کار آسانی نیست و دیگر این که شدت آسیب‌های ناشی از طوفان‌ها هم به موقعیت مردم ارتباط دارد که خانه شما در کدام محل قرار دارد. شما باید به اداره محلی مربوط هواشناسی بروید تا موقعیت خود را در منطقه تثبیت کنید و ارزیابی‌های ناشی از خطرات را انجام دهید. بعداً واقعا می‌دانید که خطرات سیل و یا هم طوفان به چه اندازه برای شما خواهد بود. شما می‌توانید که با متخصصین مربوطه برای اقدامات پیشگیرانه برای کاهش خطرات هم صحبت کنید و آنها می توانند طیف گسترده از اقدامات را برای شما پیشکش کنند.
افراد مشهور از تیلر سویفت ستاره پاپ گرفته تا هوک هوگن کشتیگیر سابق برای حمایت از نامزدان انتخابات یکی از ویژگی های رقابت های ریاست جمهوری امسال ایالات متحده امریکا بوده است. اما اینکه آیا آنان بر انتخابات تأثیر خواهند گذاشت یا خیر پیشبینی آن دشوار است. گزارش صدای امریکا را از سحر عظیمی بشنوید.
تیلر سویفت خواننده و آهنگساز آمریکایی در سراسر جهان به دلیل موسیقی خود مورد تشویق قرار گرفته است. اکثر طرفداران او از انتخاب وی برای یک نامزد ریاست جمهوری استقبال کردند. در 10 سپتامبر سویفت در اینستاگرام از کامالا هریس معاون رئیس جمهور با عنوان رئیس جمهور بعدی ایالات متحده حمایت کرد. او را به عنوان یک رهبر ثابت قدم و با استعداد توصیف می‌کند. جوسلین کاور طرفدار سویفت رئیس جنبش دموکرات‌های دانشگاه مارکت در ویسکانسین هست. او به عنوان یک رای دهنده جوان در یک ایالت بارایی در حال نوسان از این کار تیلر سویفت استقبال کرد.
فکر نمی کنم لزوماً نظر رای دهندگان را تغییر دهد. با این حال من فکر می کنم که در واقع رای دهندگان جوانتر را بسیج می کند تا بیرون بروند و رای دهند و به دموکرات ها رای دهند.
بروس اسپرینگستن نوازنده افسانه‌ای و محبوب خطاب به جمعیت متفاوت اخیراً ویدیویی را در رسانه‌های اجتماعی منتشر کرده که در آن تیکت انتخاباتی دموکرات‌ها را تایید می‌کند.
کاملا هریس و تیم والتز با دیدگاه این کشور متحدند که به همه افراد بدون توجه به طبقه، مذهب، نژاد، دیدگاه سیاسی یا هویت جنسی شما احترام می‌گذارد.
حمایت ستاره‌های محافظه‌کار نیز آغاز شده است. در کنونسیون ملی جمهوری خواهان در ماه جولای، هوک هوگن اسطوره کشتی در حالی که پیراهن خود را پاره کرد، حمایت کامل خود را از دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا اعلام کرد.
بگذار حامیان ترامپ از خود بی خود شوند برادر. بگذار حامیان ترامپ دوباره حکومت کنند. بگذار ترامپ مانیا دوباره آمریکا را بزرگ سازد.
خواننده موسیقی کانتری کیت راک که در آرنس اجرا کرد از همه پیشنهادهای ترامپ برای رئیس جمهوری حمایت کرده است.
خداوند دونالد ترامپ و آمریکا را حفظ کند.
حتی زمانی که تاییدیه‌های افراد مشهور مانند تیلر سویفت هزاران بازدید کننده را به سایت‌های معلومات رای‌دهی می‌کشاند، مشخص نیست که واقعاً چند نفر برای رای دادن ثبت نام می‌کنند.
سوال مهم این است که آیا ثبت نام رای دهندگان در مکان‌های مهم است و آیا ثبت نام رای دهندگان در واقع به مشارکت رای دهندگان تبدیل می‌شود؟
این کارشناسی سیاسی خاطر نشان می کند که با این حال اگر آنها واقعاً سلبریتی ها را دوست دارند، رای دهندگان بلا تکلیف همچنان می توانند متقاعد شوند که در پنجم ماه نوامبر در پای صندوق های رای حاضر شوند.
همراه میشیم با محترمه نظیفه جلالی، فعال حقوق زن و عضو کمیته مستندسازی موارد نقض حقوق بشر در افغانستان که از طریق اسکایپ از کشور ناروی با خود داریم. خانم جلالی، خوش آمدین با برنامه. شما خبر را در مورد گزارش کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در مورد وضعیت روحی و روانی و تاثیرات منفی قانون جدید طالبان شنیدین. شما من حیث عضو کمیته مستندسازی آیا با این موارد برخوردین؟ در رابطه کدام اقدامات صورت گرفته انجام دادین یا خیر؟
بسیار زیاد تشکر. ما سلام و احترامات خود تقدیم شما و دوستای نازنین میکنم. بله، اجازه بدین که من اینمی سوالتان در دو بخش جواب بدم. بخش اولی که شما گفتین امرای بعضی قضایا برخوردین، یعنی بله، ما با هزاران قضیه سراسر افغانستان برخوردیم و این قضایا را ما ثبت راجستر کردیم و حتی امرای روانشناسا یک سروی را ما انجام دادیم، امرایشان مصاحبه هایی را کردیم که بیشترین کسایی که بر از اینا مراجعه میکنن به دلیل تکالیف روحی و روانی چی کسایی میباشند، که مشهورترین کلینیک ها و شفاخانه ها و درملتون هایی که شخصی هستن و دکترای روانشناس هستن، اینا اکثریتشان گفتن که 90% از کسایی که مراجعین ما هستن دخترای جوان هستن از سن 15 الی 29 ساله، و اکثریتشان کسایی هستند که یا از مکاتب دور شدن یا از دانشگاه ها ممنوع شدن و یا هم وظایف خود از دست دادن، که اکثریتشان اینمی قشره نشان میده. و اینمی تو ما امرای دختر خانوما و فامیلایی که مصاحبه داشتیم و امرایشان صحبت کردیم، متاسفانه که به هزاران قضیه را ما در طول ازمی 3 سال ثبت راجستر کردیم. مسئله دوم هم ای که نه تنها ای که ممنوعیت و قانون امر بالمعروف و نهی از عن المنکر طالبان بالای وضعیت روحی و روانی دختر خانوما تاثیر گذاشته که ایره سازمان های بین المللی گزارش هایشان نشر کردن، بلکه یک بحث بسیار جدید دیگه ای است که تا حال در کدام گزارش مده موردش نشنیدیم، که خود تکالیف روانی کدام مشکلات دیگه ایره به دختر خانوما در خانواده ها ایجاد کرده، در جامعه ایجاد کرده، که او عبارت از خشونت های خانوادگی است. متاسفانه وقتی یک انسان امرای تکالیف روحی و روانی برخورد میکنه و به موقع به او رسیدگی نمیشه، چون تمام مردم در افغانستان امکانات و یک فرهنگ هم وجود نداره در افغانستان که وقت یک دختر از لحاظ روحی و روانی وضعیتش خوب نمی باشه امرای روانشناس مراجعه شود. بلکس میگن که عروسی کنه خوب میشه، به می خاطر ازدواج های اجباری، ازدواج های زیر سن هم صورت میگیره.
بله.
که این بود های منفیش است که خودمی تکلیف روانی چند مشکل دیگیره ایجاد کرده در میان زنان و دختران.
بله.
و موضوع اقدامات گفتین، بله، من حیث شخصی که مسئول هستم و در افغانستان به خاطر همچو قضایا کار میکنم. ما فقط تانستیم، متاسفانه امکانات ما قدر زیاد نبود که ما در سراسر افغانستان تمام این قضایا را به رسیدگی بکنیم، چون تعداد بسیار زیاد است و از یک طرف دیگه ما امی سنفای سایکو سوشال سپورت و یا سنفایی که روان درمانی بهش میگن آنلاین تنها به کسایی تانستیم آماده بسازیم که اونا دسترسی به اینترنت داشتن. شما میفهمین که در ولایت های دوردست افغانستان در ولسوالی ها اکثرا یا دختر خانم ها موبایل ندارن و یا هم به اینترنت دسترسی ندارن و ما نتانستیم تمام از اینا رو کاور کنیم.
خانم جلالی، وقت بسیار محدود باقی مانده، میخواییم که نظرتان در رابطه به این داشته باشیم که شماره زنان ساکن در افغانستان ادامه میکنن که مدافعین حقوق زن که در خارج از افغانستان به سر میبرن و از وضعیت زنان در داخل افغانستان آگاهی کامل ندارن و حتی آنها را به عنوان نمایندهشان نمیپذیرن، فکر میکنین چه اقدامات از جانب افراد مثل که شما در بیرون از افغانستان فعالیت میکنین صورت بگیره تا بر زنان وضعیت در افغانستان موثرتر باشه یا وضعیتشان بهتر شوه؟
من فکر میکنم دو مسئله، دو فکت بسیار مهم وجود داره. اولی که اعتماد سازی باید صورت بگیره. متاسفانه خانوما در افغانستان البته به دلایل مختلف اعتماد میانشان از بین رفته. که من یکی از دلایلش هم مسائل سیاسی گفتم، میتونم که بعضی از سیاستمدارا واقعا از این مسئله سوء استفاده میکنن و میان زنان یک درز ایجاد شده که این درز اگه هر چیزوتر حل نشه و اعتماد سازی صورت نگیره، من فکر میکنم وضعیت بدتر و بدتر میشه. ما در افغانستان هم راه یک ویروس مثل طالب روبرو هستیم و مسائل بسیار مغلق وجود داره که ما باید به اونها رسیدگی بکنیم، نه به اینکه بر فعلا بالای همدیگه بی‌اعتماد باشیم. و از طرف دوم من فکر میکنم کسایی که در بیرون از افغانستان هستن، در حال تبعید هستن، اینه من من حیث یک دختر قبول میکنم که هر کدامشان زحمت خود میکشه، هر کدامشان کوشش میکنه مسئولیت خود انجام بدن. من خواهش میکنم که هر مسئولیت را که انجام میدین، هر خواهی را که انجام میدین، هر برنامه را که شما میخواین تطبیق بکنین، من از تجربه شخصی خودم خبرتان میگم که امرای زنای داخل افغانستان در ارتباط باشین، نظریات از اونا رو بپرسین، امرایشان مشوره بکنین. اینجاست که هم اعتماد سازی صورت میگیره و هم کاری که شما میکنین از او قدردانی میشه. من میشناسم کسایی را که کار میکنن ولی مورد قدردانی صورت قرار نمیگیرن. یکی از دلایلش این است که اونا اما هنگی درست ندارن. این دو پیشنهاد ما است که حداقل یک راه حملی است خصوصا بر کسایی که در افغانستان.
خانم جلالی، شما فعالانه کار میکنین در بیرون از افغانستان و از وضعیت زنان در افغانستان به طور روزانه آگاه هستین. به نظرتان چی راه‌های بیرون رفت و ابزار فشار از سوی کشورها بر طالبان وجود داره؟ انتظارتان از جامعه جهانی در این مقطع زمانی چی است؟
ما یک مسئله را که یک حقیقت است متاسفانه میخوایم امرای دوستا شریک بسازم. بعد از همه قدر کنفرانس هایی که ما اشتراک کردم، بعد از همه قدر پلتفرم هایی که ما رفتیم در تریبیون های بین المللی صحبت کردیم، دادخواهی کردیم، امرای کشورهای مختلف ما رفتیم و این نشست ها همچنان ادامه داره و هنوز هم من یکی از دلایلی که به این نشست ها میرم اینمیست که من بفهمم کدام دیگر رای وجود داره که لااقل ما پیشنهاد بکنیم و برای این کشورها قابل قبول باشه. البته کشورها از لحاظ حقوقی اگر ما فکر بکنیم میتونن که مثلا تحریم ها را بالای طالبان زیاد بسازن، فشارهای دیپلماتیک بالایشان وارد بکنن، قطع روابط بکنن، حتی از لحاظ سیاسی بعضی حمایت هایی که به نام کمک های بشر دوستانه میرم و وسایل قطع بسازن. ولی متاسفانه یک چیزی که ما به نتیجه رسیدیم، راه حل افغانستان ما در خود مردم افغانستان میبینم، همچنان در اتفاق و اتحاد مردم افغانستان میبینم. اگر کشورهای قدرتمند جامعه بین المللی این کار را میخواست در این 3 سال ناممکن نبود. لااقل اینا میتونستن امی میکانیزم اکاونتیبیلیتی را که دمی 3 سال ما سر صدا میکنیم اینمی را تا نتانستن ایجاد بکنن، یک میکانیزم ارزیابی و نظارت نتانستن ایجاد بکنن. به می خاطر ما برنامه تان وقتشان کم است، به هر حال
بله بازم یک جان تشکر از ای که وقتتان در اختیار ما گذاشتین. ممنون. بیننده عزیز، ای بود برنامه تلویزیون آشنا که خدمتتون تقدیم شد. تا برنامه بعد، بدرود.